اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز جمعه 17 ماه جون سال 2022 میلادی. نخست از همه عبدالواجد عادل مشروع خبرها را به سمع شما میرساند.
شنوندگان عزیز سلام، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای امریکا را به توجه می رسانم. انتونی گوتریش منشی عمومی ملل متحد می گوید که مردان باید از حذف زنان در مذاکرات صلح در سرتاسر جهان دست بردارند. منشی عمومی ملل متحد روز چهارشنبه 15 جون گفت که عدم حضور زنان در مذاکرات صلح از اوکراین گرفته تا افغانستان، میانمار و مالی بیانگر عدم تعادل قدرت و مردسالاری می باشد که با گفته وی باعث شکست ما شده است. آقای گوتریش در یک نشست ویژه شورای امنیت ملل متحد گفت که این امر منجر به باقی ماندن مردان در قدرت، حذف زنان و نقض عمدی حقوق و آزادی های آنان می شود. او گفت حق زنان برای مشارکت برابر در همه سطوح برای ایجاد و حفظ صلح ضروری است. منشی عمومی ملل متحد علاوه کرد که تهاجم روسیه بر اوکراین میلیون ها زن و کودک را مجبور به فرار از کشورشان کرده و آنان را در معرض خطر قاچاق و انواع مختلف سوء استفاده قرار داده است. گوتریش افزود که در بسیاری کشورهایی که مردان در قدرتند همواره تلاش میکنند تا زنان را از صحنه حذف کنند. او با اشاره به افغانستان گفت که حدود 20 میلیون زن و دختر افغان خفه شده و از صحنه حذف میشوند. صبغت الله احمدی سخنگوی جبهه مقاومت ضد طالبان مدعی شده است که نیروهای ضد طالبان بعد از ظهر پنجشنبه یک هلیکوپتر روسی امای عبده نظامی طالبان را در ولسوالی آرزوی ولایت پنجشیر سقوط دادند. وی با بیان این که 4 تن خدمه این هلیکوپتر دستگیر شدند افزود که وضعیت اسرا خوب است و طبق دستورات اسلامی و قوانین بشر دوستانه با آنها رفتار خواهد شد و به زودی جزئیات بیشتری خواهیم داشت. طالبان در این مورد اظهار نظری نکردند. یک مقام طالبان در کنر می گوید که 4 روز یک خانواده به روز چهارشنبه در انفجار مرمی هاوان در ولسوالی ناره این ولایت زخمی شدند. مولوی نجیب الله حنیف رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در کنر به رادیوی آزادی گفت که زنان و کودکان شامل زخمیانند و گفته او زخمیان به شفاخانه منتقل شده و وضعیت صحیشان خوب است. در مورد این که رویداد چگونه اتفاق افتاد چیزی گفته نشده است. برنامه جهانی غذا می گوید که از میان هر 10 تن در افغانستان 9 تن غذای کافی برای خوردن ندارند. با گفته WFP این وضعیت به اثر جنگ در اوکراین و تأثیرش بر تدارکات انرژی و غذایی جهان وخیمتر شده است. اوکراین 4 صادرکننده بزرگ غله جهان است. مری ایلن مگروتی رئیس برنامه جهانی غذا در افغانستان در گفتگو با رادیوی RTA که مقرش در آیلند است گفته است که میزان بحران در این کشور بسیار آشکار است و خانواده های زیاد روزانه برای فراهمی غذا در مجادلند. شما اخبار را از رادیوی آشنای صدای امریکا از واشنگتن بشنوید. روسیه روز پنجشنبه 16 جون اعلام کرد که 121 شهروند استرالیا با شمول مقامات دفاعی، متشبثین، خبرنگاران، مسئولین شبکه‌های خبری این کشور را شامل فهرست سیاه کرده است. مسکو میگوید که در میان شبکه‌های خبری روزنامه سندی مورنینگ، هرالد و استرالیان شاملند. وزارت خارجه روسیه گفته است که قرار دادن این افراد در فهرست سیاه در واکنش به تحریم‌های روزافزون دولت استرالیا است که به گفته مقام‌های روسی این تحریم‌ها بر شمار فزاینده شهروندان روسیه اعمال می‌شود. وزارت خارجه روسیه در بیانیه خود گفته است که این افراد از ورود به روسیه به طور نامحدود منع شدند. قضات یک محکمه تجدید نظر بین‌المللی روز پنجشنبه 2 تن از اعضای گروه شبه نظامی حزب الله لبنان را که مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران است و دلیل نقششان در ترور رفیق حریری صدر اعظم سابق لبنان و مرگ 21 نفر دیگر در سال 2005 به حبس ابد محکوم کردند. هرچند هیچ یک از 2 محکومین یعنی حسن حبیب مرعی و حسین حسن انیسی دستگیر و یا برای محاکمه به دادگاه خاص در مورد لبنان که در هالند برگزار شد فرستاده نشدند، بلکه آنها به طور غیابی محاکمه شدند و همچنان آزادند. لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده روز پنجشنبه 16 جون گفت که ناتو با چالش تجاوز روسیه بر اوکراین با عزم و اراده و بالاتر از آن با اتحاد مقابله کرده است. وزیر دفاع ایالات متحده در پایان نشست دو روزه وزیران دفاع ناتو در بروکسل گفت که این پیمان برای ایجاد ساختار صلح صبورانه و با دقت با گام‌های عملی و واقع‌گرایانه و با توجه به شرایط و تحولاتی که روی داده کار کرده است. آستین گفت از آغاز تجاوز غیر قابل دفاع روسیه بر اوکراین ما با اتفاقات روبرو شدیم که همه ما امید داشتیم هیچ وقت روی نمی دهد. آقای آستین تاکید کرد همه ما در کنار مردم شجاع اوکراین در مبارزه آنان برای دفاع از دموکراسی و حاکمیت خود می ایستیم. مقامات امریکایی و اعضای خانواده دو امریکایی ناپدید شده در اوکراین چهارشنبه 15 جون گفتند که دو داوطلب امریکایی که برای کمک به اوکراین رفته بودند مفقود شدند و بیم آن می‌رود که توسط نیروهای روسی دستگیر شده باشند. الکساندر دروک 39 ساله و اندی تاین هوین 27 ساله که هر دو منصوبین پیشین اردوی ایالات متحده می باشند و در آلبانیا زندگی می کردند از تاریخ 8 جون به این سو هیچ نوع ارتباطی با خانواده هایشان نداشتند. گزارش اداره پناهندگان سازمان ملل متحد نشان می دهد تا پایان سال گذشته میلادی 89 میلیون و 300 هزار تن بر اثر جنگ، خشونت، سرکوب و زیر پا گذاشتن حقوق بشر در کشورهایشان آواره شدند که 8% بیش از سال 2020 است. فلیپو گراندی، کمیشنر عالی پناهندگان ملل متحد هنگام اعلام گزارش گرایش های جهانی سالانه این اداره گفت این ارقام با افزود شدن آوارگان جنگ اوکراین در سال جاری بیشتر خواهد شد. دانشمندان چینی میگویند آنچه را که میتواند نشانه از یک تمدن فرازمینی باشد شناسایی کردند. محققین چینی دریافت سیگنال های مشکوک از فضا را به عنوان بخشی از جستجوی شواهد از موجودات فرازمینی رصد کردند و سرگرم بررسی احتمال این فرضیه‌اند. این سیگنال ها توسط تلسکوپ رادیویی تست چین که چشم آسمان نیز نامیده می شود دریافت شده است. این تلسکوپ با قدر 500 متر بزرگترین تلسکوپ در نوع خود در جهان است و 3 سال به این سو در حال تحقیق درباره زندگی و موجودات فرازمینی بوده است. پایان اخبار.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش این بخش برنامه. در بخش گزارش ها، با افزایش روزافزون قیمت مواد ارتزاقی، محصولات زراعتی و نفت در افغانستان، اکثریت مردم این کشور با مشکلات جدی مواجه هستند. شماری از مردم میگویند که آنها حتی توانایی پرداخت کرایه موتر را هم ندارند. این در حالی است که دهقانان از عدم دسترسی به تخم بذری، کود کیمیایی و آب برای آبیاری زمینهایشان نگران هستند. شرح بیشتر این موضوع را حمیدالله حمید به توجه میرساند.
افغانستان به دلیل چندین دهه جنگ با مشکلات اقتصادی جدی روبرو می باشد. اکنون افزایش سرسام‌آور مواد ارتزاقی و نفت در این کشور بر این مشکلات افزوده و باعث نگرانی مردم شده است. قیمت تل دیزل حدود 13.4% و قیمت تل پترول حدود 16.4% در هر ماه افزایش یافته است. و هنگام تهیه این گزارش قیمت 1 لیتر تل دیزل به 101 افغانی و 1 لیتر تل پترول به 85 افغانی رسیده بود. در حالی که درآمد متوسط یک شخص کمتر از 20 هزار افغانی در یک ماه می باشد، مردم از افزایش قیمت محصولات مواد ارتزاقی و نفت در کشور شکایت دارند. واقف نوری، یک تن از باشندگان شهر کابل، هفته گذشته هزاران افغانی را تنها صرف رفتن به محل کارش کرده است.
متاسفانه قیمت ها روز به روز افزایش پیدا میکنه و مردم توان زیر ندارن که نفت خریداری بکنن و تیل بگیرن به موتورشان. شما ببینید در طول یک هفته وقتی ما میایم از خانه میبریم تا میریم سر کار خود وظیفه، مجموعا شاید 5000 افغانی ما تیل مصرف بکنیم یا بیشتر از اون. یعنی همون کار را که ما میکنیم و مزد را که ما از اداره خود به دست میاریم متاسفانه او قناعت کننده نیست.
فواد احمد، باشنده دیگر کابل، گفت که مردم به دلیل بلند رفتن قیمت تیل اکنون از موتر کمتر استفاده میکند.
ما امروز دیدم که حتی پیاده رفتن یک مسیره، چون نداشتن که 20 روپای از 10 روپای الی 30 روپای کرا بتن.
پس از تهاجم روسیه بر اوکراین قیمت کود کیمیایی در سراسر جهان افزایش یافته است. افغانستان نیز از جمله کشورهایی می باشد که با مشکلات جدی کمبود تولید غلجات داخلی، کمبود آب و کود کیمیایی دست و پنجه نرم می کند. ناصر احمد که در کابل مصروف دهقانی است، از تاثیرات جنگ اوکراین بر زندگی دهقان افغان چنین می گوید.
اگر پارسال خروار ما میوار داشتیم، حالا تخم خودم نمیکشه که 5 سیر مثلا یک جریبه ما تخم میکاریم. هم پنسی نمیکنه پورا.
کارشناسان امور اقتصادی در افغانستان میگویند که تهاجم روسیه بر اوکراین منجر به افزایش سرسام‌آور در قیمت آرد، مواد غذایی، محصولات زراعتی و نفت در افغانستان شده و این کشور که از قبل دچار بحران بشری و اقتصادی بوده وارد یک بحران عمیق‌تر کرده است. لمر اخبلواک کارشناس امور اقتصادی روی ایجاد مسئولیت غذایی برای افغانها تأکید کرد.
اوکراین و روسیه دو از ممالکی بودند که در هر عرصه اونا صادرات پراخ با پیمانه بسیار بدون شک نه تنها در افغانستان که در منطقه به شکل مستقیم و غیر مستقیم یا تاثیر خود دارد. پروژه هایی که خصوصا امنیت غذایی را تامین میکنه اونا باید مشخص شوه، پلان شوه، پروگرام شوه، با دوائر زیربط ملی و بین المللی در جریان گذاشته شوه، حد به شکل خدمات بشر دوستانه اونا باید هم. اگر میخوایم که امنیت غذایی ما تامین شوه، در زراعت مکانیزه شوه، سیستم آبیاری برایشون ساخته شوه.
اداره غذا و زراعت ملل متحد در ماه می گزارش داد که حدود 20 میلیون افغان یعنی نیم جمعیت افغانستان اکنون از گرسنگی رنج میبرند.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شنونده های محترم، پس از با قدرت رسیدن طالبان در افغانستان چندین مورد اختلاف میان رهبران طالبان و مسئولین ارشد با فرماندهان و مسئولین محلی این گروه گزارش شده است. اختلافات درونی طالبان چقدر عمیق و چه عواقبی را در قبال خواهد داشت؟ همکارم سحر عظیمی مصاحبه را با نجیب آزاد آگاه امور افغانستان انجام داده است که این مصاحبه به توجه شما رسانیده می شود.
اختلافات و شگفت بین طالبان چیزی نوی نیست. قبل از اینکه طالبان به قدرت برسند ما باید داریم که در 2020 اختلافات بین شورای کویته و دفتر سیاسی اینا در قطر به اوج رسید و پاکستان که میزبان رهبران سیاسی طالبان که از قطر به اسلام آباد سفر داشتن و سفر رسمی و دعوت رسمی نخست وزیر پاکستان اینا به اسلام آباد دعوت شدن و بعد از به کراچی سفر کردن و به کویته رفتن و اختلافات که میان شورای کویته یا شبکه نظامی طالبان و سیاسی اینها یا دفتر سیاسی اینها در قطر بوده تا یک حد حل شد. اختلافات در روز اول بود. بعد از مردن ملا محمد عمر روی رهبری اختلافات بین طالبان پیدا شد، حتی اختلافات بین ملا منصور و ملا یعقوب سر ملا عمر بود، بعدا بالای رهبری بین پسر حقانی و پسر ملا عمر اختلافات بود و بعدا که اینا به قدرت رسیدن طوری که پالیسی که نظامیان پاکستان یا استبلیشمنت پاکستان یا در کل دولت پاکستان برای افغانستان دارن، در گذشته هم وقتی که مجاهدین برای سقوط دولت دکتر صاحب نجیب اینا به قدرت رسیدن اختلافات به اوج رسید و پاکستان همیشه تلاش کرده که یک نظام یا یک حکومت که اونا متحد باشن و یک پالیسی در افغانستان اونا به یک نظر داشته باشن هیچگاه باید نباشه، چون باز پاکستان امکان داره که احراسی که اونا داره که اونا نفوذ خود را از دست بدن. فعلا هم در بعد از قدرت رسیدن ما میبینیم که ظاهرا موقف سیاسی سراج الدین حقانی به حیث یک وزیر داخله است و وزیر داخله یا وزارت داخله مکلفیت ها و مسئولیت های محدودی داره که ثبات در کشور را قائم کنه به حیث پولیس اونا کار میتونن، اما میبینین حتی هر سفیر دولت های خارجی یا نماینده های ادارات خارجی وقتی اینا به افغانستان سفر میکنن در نشست های یا دیداری که اینا در ارگ با ملا حسن اخوندزاده یا ملا برادر داره هم یک سال بعد همان دیدار را با سراج الدین حقانی داره. ای به این معنا که با وزیر داخله نه، با یک رهبر کتلی دیگری که 50% را تشکیل میده شبکه حقانی است با اونا دیدار میکنه.
یک مورد دیگه هم که شما اشاره داشتن مورد ای بود که اختلافاتی که بین شاخه های درونی طالبان وجود داره به یک نحو وابسته به تقریبا سیاست های پاکستان هست. فکر میکنین آیا این وضعیت شکاف عقیدتی یا برحال همسویی که در بین طالبا محسوس نیست به صورت مجموعی، آیا فکر میکنین آیا پاکستان بیشتر در دامن زدنش نقش داره یا فکر میکنین یک موضوعی است که بالاخره به نتیجه خواهد رسید؟
خب متاسفانه در این هیچ شک نیست که در 5 دهه گذشته افغانستان هیچگاه او استقلالات سیاسی رو نداشت که کشورها دارن. ما در 20 سال گذشته هم دیدیم که کشورهایی که نفوذ داشت و کشورهایی که اونا در افغانستان مسئولیت یا رول داشت، رول میتان رول بگویم، نخواستن افغانستان یک قوت مرکزی یا دولت مرکزی داشته باشه، چون با دولت مرکزی بودن مسائل خیلی در افغانستان حل و برای کشورهای دیگر ممکن مشکلات خلق شود. پاکستان در گذشته هم قسم قبلن یاد آوازی شدم، در گذشته هم در زمان مجاهدین همونا نخواستن که یک دولت مرکزی باشه و امروز هم نمیخواین. اگر طالبان امروز تغییر هم کنن و برای افغانستان فکر کنن و برای قوت واحد و دولت مرکزی مبدل شون، برای پاکستان تهدیدات و پاکستان اون نفوذی که بالای طالبان دارن را از دست میده. بدون شک که در این مسئله پاکستان خیلی نقش بزرگ داره. مسئله دوم این است که طالبان خودشان خیلی نقش بزرگ داره. طالبان در این 20 سال تا جایی که جنگ اینا مشاهده شد و تا جایی که امروز عملا دیده می شود، طالبان مطلقاً برای قدرت جنگیدن. امروز اینا وقتی که در قدرت هستن، طبعاً زمانی که 20 سال اینا برای قدرت جنگیدن، امروز قدرت را به دست آوردن، برای قدرت اختلافات بین اینا پیدا شد. اینا هر طرف میخواهد در داخل طالبان یا هر گروهی میخواهد که بیشتر قدرت را داشته باشن، که این باعث اختلافات بین اینا شد. و من به این باور هستم قسمت اخیر پرسش شد ما که آیا این مشکل حل خواهد شد یا خیر. نه خیر به هیچ عنوان. نه کسانی که 20 سال با قدرت جنگیده باشن به هیچ عنوان اونا نمیخواهند که یا نمیتوانند که قدرت را به آرامی از دست بدن، و برای نگه داشتن قدرت اونا بین خود هم حتی اختلافات و تا جنگیدن و ترور میرسن. و قسمی که ما در گذشته هم شاید این بوده، مجاهدین سالها برای قدرت جنگیدن و قدرت را به دست آوردن و برای قدرت بین خود جنگیدن، طالبان مشکلات سیاسی دارن. پس این مشکل طالبان با این حل نمی شود که اینا یکی دیگر را حداقل حوصله در مقابل یکی دیگر داشته باشن و کنار برن برای منفعت های ملی. نه خیر، تمام منفعت برای طالبان منفعت شخصی بوده، امروز هم فردا هم، و این مشکلات اینا بیشتر خواهد شد نه حل.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، انتونیو گوترش منشی عمومی ملل متحد میگوید که مردان باید از حذف زنان در مذاکرات صلح در سرتاسر جهان دست بردارند. برای بحث در مورد اظهارات آقای گوترش در مورد وضعیت زنان در افغانستان و برخی از کشورهای دیگر، همکارم لیلا حبیب عظیمی مصاحبه با حسن علی عدالت تحلیلگر مسائل سیاسی داشت که توجه شما را به این مصاحبه جلب میکنیم.
در افغانستان نه تنها حقوق زنان بلکه غیر از قشر روحانیون حقوق تمام مردم افغانستان نقض شده است. و در مورد خصوص زنان، متاسفانه زنان از نظر طالبان اصلا در جمله انسان شمرده نمی شود، بخاطر که مولوی عبدالحکیم قاضی القضات طالبان در کتاب خود نوشته کرده است که زنان ناقص العقل و ناقص الدین هستند. این با صراحت در کتاب خود در صفحه 881ش نوشته کرده که از زنان باید در هیچ کجای کارهای دولتی و کارهای رهبری استفاده نشود. این تمام مردم افغانستان و جهان میدانند که طالبان یک جنبش ضد زنان است که زنان را هدایت میکنند که باید خانه نشین شوند. متاسفانه جهان با بازی های سیاسی این را نادیده میگیرند و در رژیم طالبان زنان هیچگاه جایگاهی نداشته و نمیتوانند داشته باشند. این عقیده طالبان است.
منشی عمومی ناتو گفته است که حق زنان برای مشارکت برابر در همه سطوح برای ایجاد و حفظ صلح ضروری است. حال این مشارکت زنان در شرایط افغانستان چگونه امکان پذیر است و خواست ملل متحد در این راستا چی نقش را برای رسیدن به این هدف ایفا خواهد کرد؟
خب منشی ناتو ای را دقیق اظهار کرده به خاطر که در قرن 21 جامعه زنان نصفی از جامعه بشری رو تشکیل میکنند، یعنی زنان نصفی از باشندگان کره زمین. نفوذ زنان مطابق نفوذ مردان است. بدون زنان هیچ پیشرفتی در جهان صورت نمیگیرد. بدون نقش زنان فرزند سالم چی مرد باشد چی زن باشد در جامعه تقدیم نمیشود. بدون این که زنان تعلیم و تربیه درست نشوند، اولاد زنان که مرد زن است تعلیم و تربیه درست نمیشود. تأثیر موجودیت کار زنان باعث نابودی طالبان میشود. طالبان به خاطر ضد زن بودن شهرت یافتند. اگر طالبان به حقوق زنان احترام بگذارند، زنان در ادارات دولتی کار کنند، تعلیم و تربیه شوند، مطابق مردان شانه به شانه حرکت کنند، جنبش طالبان خود به خود فرو می ریزد. طالبان به خاطر که قشر جاهل جامعه را قانع ساخته باشد، اینمی زنان فقط در میز معامله قرار می دن، یعنی خود با دین و با تقوانشان می دن که با زنان که این دین و ایمان بارا در خطر مواجه می کنند. ما می خواهیم که اینا خانه نشین باشند. از این سبب جامعه بین المللی این را می دانند، ولی این برنامه عمل طالبان و در کتاب طالبان نوشته است.
آقای عدالت، به عنوان آخرین پرسش، طوری که گفته منشی عمومی ملل متحد گفته که عدم حضور زنان در مذاکرات صلح از اوکراین گرفته تا افغانستان، میانمار و مالی بیانگر عدم تعادل قدرت و مردسالاری است. حال اگر در سطح کشورهای جهان ببینیم، با وجود برخورداری از استعداد و توانایی‌های لازم زنان بر پذیرش پست‌ها و مقام‌های بلند، همچنان در سطوح نازل اداری فعالیت می‌کنند در بسیاری از کشورها و افغانستان که از صحنه آموزش و فعالیت‌های اجتماعی هم حذف شده، نظر شما در این قسمت چیست؟ در قسمتی کشورها علاوه بر افغانستان،
شما ببینید در جامعه‌های پیشرفته که امروز از نگاه زندگی اجتماعی جهان معرفه و جهان آرام به شمار می‌رود، اون کشورهایی است که زنان حق و حقوق مساوی با مردان دارند. ما در سیستمی زی که اونا سیستمشان عادلانه است یا عادلانه نیست کار نداریم، ولی ما بس ما ایست در جامعه هایی که حق و حقوق زنان چی از نگاهی تحصیل چی از نگاهی کار مساوی با مردان است، اونا جامعه تجربه شده، جامعه پیشرفته است. برخلاف شما ببینید در جامعه هایی که زنان خانه نشین کردن یا زنان در امورات اداری و دولتداری و رهبری نقش ندارن، اونا از جمله فقیرترین جامعه، از جمله بدبختترین جامعه، از جمله بیسوادترین جامعه جهانی است. در مورد افغانستان خدمت شما و شنوندگان محترم عرض کنیم که افغانستان از نگاه برخورد به زنان در حالت فاجعه بشری قرار دارد. این وضعیتی که در افغانستان است در هیچ دوران تاریخ، حتی در دوران قبل از تمدن، در دوران ما قبل تاریخ چنین برخورد خشین و غیر انسانی با زنان نشده است. مگر تصور می شود که شما زنان از تحصیل و تعلیم معنی کنید. مگر تصور میشود که شما اجازه ندید که یک زن لباس دلخواه خود یا بوت دلخواه خود بپوشه. این بالکل خارج از تصور است و چنین وضعیتی در هیچ دوران تاریخ چنین ظلم بالای زنان روا داشته نشده که فعلا در افغانستان بالای زنان تطبیق میکنند.
انتظار به پایان رسید. بینندگان و شنوندگان عزیز، بعد از این می توانید برنامه های صدای امریکا را از طریق شبکه ماهواره جدید ببینید و بشنوید. برنامه های تلویزیون آشنا، 30 دقیقه، کاروان و برنامه های رادیو آشنا را می توانید در چنل 469 شبکه ماهواره یاسد دنبال کنید.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، در حالی که نزدیک به 4 ماه از تهاجم روسیه بر اوکراین می‌گذرد، وزرای دفاع سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو برای بحث در مورد تقویت نیرو و اقدامات بازدارنده در جنای شرقی قلمرو این سازمان که هدف آن بازداشتن روسیه از پرخاشگری‌های بیشتر می‌باشد، روز پنجشنبه در بلژیم گرده هم آمدند. گزارش را در این مورد از همکارم سید عزیز الرحمن می‌شنوید.
در حالی که نزدیک به 4 ماه از تهاجم روسیه بر اوکراین می‌گذرد، وزرای دفاع سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو برای بحث در مورد تقویت نیرو و اقدامات بازدارنده در جناح شرقی قلمرو این سازمان که هدف آن بازداشتن روسیه از پرخاشگری‌های بیشتر می‌باشد، روز پنجشنبه در بلژیم گرد هم آمدند. در آغاز این نشست، یانس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو ضمن تاکید بر اقدامات بیشتر گفت که در واکنش به تهاجم روسیه بر اوکراین، ناتو بیش از 40,000 نظامی را عمدتاً در جناح شرقی تحت امر مستقیم خود قرار داده است.
ما تعداد گروه های جنگی چند ملیتی را از منطقه بالتیک تا بحیره سیانیز 2 برابر افزایش داده ایم. ولی برای مسئولیت مردم خود در حال حاضر و در سالهای پیش رو ما ضرورت به انجام کار بیشتر داریم.
یانس ستولتنبرگ از تصمیم اخیر ایالات متحده مبنی بر فراهم کردن کمک نظامی به اوکراین نیز سپاسگزاری کرد. واشنگتن روز چهارشنبه اعلام کرد که به ارزش $1 میلیارد کمک اضافی نظامی را در اختیار کیف قرار می دهد. همچنان در نشست روز پنجشنبه، منشی عمومی ناتو در حال بر ادامه حمایت این سازمان از اوکراین تاکید کرد که رهبران فرانسه، آلمان، ایتالیا و رومانیا مصروف دیدار از آن کشور بودند. سفر رهبران اروپایی به اوکراین در حال صورت می گیرد که کیف، فرانسه، آلمان و تا حد ایتالیا را به کندی حمایتشان از اوکراین متهم کرده و می گوید که این کشورها منافع خود را بر آزادی و امنیت اوکراین ترجیح می دهند. ولی آلمان این ادعا را رد می کند. و قبل از آغاز نشست ناتو، وزیر دفاع آن کشور از ارسال چندین دستگاه پرتاب راکت به اوکراین خبر داد. با گفته برلین، این دستگاه ها تا اوایل ماه آگست در اختیار کیف قرار خواهد گرفت.
وعده کرده ایم که در ارسال کمک ها سهم داشته باشیم. 3 دستگاه پرتاب راکت و شمول راکت ها، آموزش و پرزه های اضافی فراهم خواهد شد و با متحدین خود یک جا کار می کنیم. این پیام های مهم است که از این نشست می فرستیم و مهم است تا اوکراین ببیند که ما نه تنها در اروپا بلکه در ناتو نیز متحدانه در کنار آنها قرار داریم. ما در کنار شما ایستاده ایم.
به دنبال نشست وزرای دفاع ناتو، انتظار می رود که سران این سازمان با شمول جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امریکا در پایان ماه جون در مادرید پایتخت اسپانیا گرده هم جمع شوند.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های محترمی بود داشته های بخش برنامه تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که شما شنونده باقی برنامه های ما باشید.